سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیال حیدرنصب هستم و شما دارید به اپیزود دوم از پادکست کومیکولوژی گوش میکنید. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم. دقیق تر بخوام بگم درباره داستانا و شخصیت هایی که معمولا مرکز توجه نیستن و رسانه ها روشون سفت و محکم پروژکتور ننداختن. و برای این اپیزود تصمیم گرفتیم بریم سراغ یه دختر شیطون و پر انرژی که همیشه مشغول به هم ریختن دنیای دی سیه. آره، توی این اپیزود هم تصمیم گرفتیم در مورد یه ویلن صحبت کنیم. البته این به این معنا نیست که قرار تمرکز خاصی روی شخصیت های منفی داشته باشیم. تو اپیزودهای بعدی همه جور شخصیت مثبت و منفی داریم. خیالتون راحت. شخصیتی که می‌خوایم توی این اپیزود در موردش حرف بزنیم بعد از جوکر و لکس لوتر بیشترین حضور رو به عنوان ویلن تو کتابای کمیک دی سی داشته و با توجه به اینکه تازه تو دهه 90 به وجود اومده و نسبت به خیلی ویلنای دیگه عملاً تازه کار محسوب میشه، این آمارش واقعاً آمار خوبیه. این دختر همیشه به ندای قلبش گوش میده و ندای قلبش هم معمولاً به سمت کارهایی هدایتش میکنه که آخرش به جنایت و خون و خونریزی ختم میشه. دختری که با نمک و شیرینی و خوشونتی که خاص خودشه، دل خیلی از جمله جوکر و پویزن آیوی رو برده. دکتر هارلین فرانسیس کوینزل یا هارلی کوین. برخلاف بیشتر شخصیت‌های کمیک که اولش توی کتابا متولد شدن و بعد راهشون رو به فیلم و سریال باز کردن، شخصیت هارلی کوین اولین بار توی سریال کارتونی بتمن توی سال 1992 معرفی شد و استقبال ازش به قدری خوب بود که توی همون سال اولین کتاب کمیکش هم منتشر شد و بعد از اونم ورژن‌های مختلفی از شخصیت هارلی کوین مثل مور و ملخ شروع کردن به پخش شدن توی دنیاها و تایملاین‌های مختلف دنیای دی سی. تو اپیزود صفر پادکست هم اشاره کردیم که داستانهای دنیای کمیک گاهی وقتا تو دنیاهای موازی با هم دنبال میشه که ورژنهای متفاوتی از شخصیتها رو به همراه داره که بعضیاشون کاملا به هم بی‌ربطن. مثلا تو یکی از این دنیاها همین هارلی کوین نه یه ویلن بلکه یه خواننده پاپه و با پویزن آیوی یه بند دارن و با هم زیر نظر لکس لوتر فعالیت میکنن که از قضا اونم تو این دنیای پرودوسر موسیقیه. توی اکثر این دنیاها هارلی کوین صورتش رو با گریم سفید میکنه، یه لباس سرتاسری قرمز و مشکی میپوشه که از کلاهش دوتا شاخک دلغکی زده بیرون و تو دنیای دی سی واسه خودش شیطنت میکنه. البته بعد از ریبوت نیو 52 یا به فارسی سلیس نیو 52 تو سال 2011 ریخت و قیافش کلن عوض میشه. اگه میخواید با مفهوم ریبوت کامل آشنا بشید، تو اپیزود 4 پادکست هیرولیک در کنار کلی داستان باحال درباره سوپرمن راجع به ریبوت هم صحبت شده که به نظرم میتونید گوش بدید و لذت در حد رو ببرید. خب داشتیم میگفتیم که تیپ و قیافه هارلی کوین بعد از ریبوت کلن عوض میشه. این بار پوستش به طور دیفالت سفیده. موهای بلندش و خرگوشی آبی و صورتی میبنده و دیگه از لباس رسونریش خبری نیست، ولی به جاش یه تاپ و شلوارک میپوشه. حالا از این دنیاهای موازی که بگذریم، داستانی که بیشتر از بقیه داستانا به عنوان گذشته هارلین کوینزل مطرح میشه اینه که اون تو دانشگاه روانشناسی خونده. یکی از دلایلی که برای انتخاب رشته دانشگاهیش مطرح میشه اینه که میخواسته از این آدم انگیزشیا بشه و تو اینستاگرام پیج نسخه پیچی روانشناسی درست کنه و مردم رو تیغ بزنه. یه دلیل دیگه هم که تو داستانای دیگه میبینیم اینه که هارلی در واقع روانشناسی رو انتخاب کرده تا سر از سازوکار خانواده مشکلدار خودش در بیاره. یه برادر بی مصرف، مادر افسرده و پدر شارلاتانی که ترکیبشون حسابی تن فروید رو تو گور به هیجان میاره. به هر حال خانم کوینزل رشته روانشناسی رو با موفقیت میگذرونه و اتفاقا تمام نمره‌هاش هم 20 بوده. البته نه به خاطر اینکه درسش خیلی خوب بوده، بلکه به خاطر اینکه خودش خیلی خوب بوده. منظورم اینه که خوش اخلاق بوده و با سجایای اخلاقی خوش سایز و خوش فرمش با اساتید و مخصوصا استادای مرد روابط خیلی خیلی صمیمانه‌ای برقرار می‌کرده. خلاصه دکتر کوینزل بعد فارغ التحصیلی از دانشگاه به عنوان درمانگر تو آسایشگاه روانی آرکام مشغول به کار میشه و بالاخره اونجا آدمی رو میبینه که زندگیشو برای همیشه تغییر میده. یه مدت بعد از استخدام تو آرکام دکتر کوینزل با جوکر آشنا میشه و طی جلسات روان درمانی یک دل نه صد دل عاشقش میشه. بعد از مدت کوتاهی هم تحت تاثیر جوکر تبدیل میشه به هارلی کوین. به عنوان اولین فعالیت تبهکارانه هم جوکر رو از آرکام فراری میده و با هزار امید و آرزو زندگی مشترکشون رو به عنوان یکی از مریض‌ترین زوجای دنیای کمیک شروع میکنن. برای اینکه بتونم تصویر دقیقی از رابطه بین جوکر و هارلی کوین بهتون بدم، باید ازتون بخوام که اول مریض‌ترین رابطه‌ای رو که تا حالا دیدین در نظر بگیرین. بعدم یه دوز قابل قبولی از سندرم استکهلم و استفاده ابزاری و خشونت خانگی و غیر خانگی بهش اضافه کنید. یه کپسول از توصیه‌های خانمای قری توش بندازید و محتویات رو بریزین توی دیگه در حال جوش اسید و هم بزنید. حتما تا حالا براتون پیش اومده یا شاید بین اطرافیانتون دیدید که کسی درگیر یه عشق کور و بدقلق بشه که هیچ چیز مثبتی ازش در نمیاد. یه طرف مشغول پس زدن و بی احترامی و بی محلی کردن و اون یکی طرف در عین حال که داره از این قضیه آزار میبینه، اما یه جوری چشماش قلب شده که قدرت اراده و تصمیم گیریش از کار افتاده و مجنونوار داره واسه خودش دست و پا میزنه. قضیه هارلی کوین هم یه همچین چیزیه. مهم نیست جوکر یا به قول خود هارلی مستر جی پرتش کنه تو دیگه اسید یا با اسلحه بهش شلیک کنه یا به پلیس لوش بده. هارلی تحت هر شرایطی اسم جوکر رو بشنوه، زانواش میلرزه و تنش بی‌حس میشه. مثلا بیاد یه نگاهی به داستان مدلاف که تو سال 1992 به عنوان اولین کتاب کمیک با حضور هارلی کوین منتشر شده بندازیم. تو این داستان میبینیم که توی یه روز عادی از یه زندگی مشترک مریض، جوکر هارلی رو ساعت 9 شب پرت میکنه تو سطلاشخوار سر کوچه. هارلی هم همینجوری که داشته به بدبختیاش فکر میکرد و دنبال مقصر تمام این ماجراها میگشته، یهو به این نتیجه میرسه که آهان، همه ی آتیشا از گور این بتمن ذلیل مرده بلند میشه و تقصیر اونه که همش مستر جی معصوم و بیگناه و عصبی میکنه بابا. اینجوری میشه که هارلی تصمیم میگیره خودش دست به کار بشه و نقشه قتل بتمن رو بکشه. هارلی با کمیسر گوردون تماس میگیره و میگه جوکر یه نقشه جدید و خیلی خطرناک داره. اونقدر خطرناک که حتی منم با تمام هارلی کوین بودنم به نظرم دیگه این همه خطر اضافه کاریه. و درخواست میکنه که با بتمن یه ملاقات دو نفره داشته باشه. بتمن هم مثل هر پسر دیگه‌ای با کله قبول میکنه و سر قرار ملاقات هنوز سلام علیک نکرده، هارلی اونو با یه سرنگ بیهوش میکنه. وقتی بتمن به هوش میاد میبینه که با دست و پای بسته، سر و ته بالای یه آکواریوم آویزون شده که توش پر از ماهیای پیرانای گوشخاره که منتظر غذاشونن و هارلی هم با لبخند داره نگاش میکنه. بتمن که میبینه اوضاع خیلی خیته و هیچ راه فراری نداره، شروع میکنه به صحبت کردن با هارلی که میخوای حالا به جوکرم یه زنگ بزن و جریانو بگو ببین نظرش چیه. ضرر که نداره. هارلی هم که احتمالاً تا الان خودتون متوجه شدین چقدر ساده است، سری قانع میشه. جوکر بعد از فهمیدن قضیه یه لحظه با خودش فکر میکنه که بعد از این اتفاق تاریخ از اون با چه عنوانی یاد میکنه. جوکر همونی که دوست دخترش بتمنو کشت. چقدر سکسیست. حالا هی قش و زف برید واسش. جوکر به محض قطع کردن تلفن فریاد میزنه هارلی کوین منو عصبی کردی، و با عجله و کلی جیغ و داد و قشقرق میره بتمنو از دست هارلی نجات میده تا بعدن خودش توی فرصت مناسب کارشو تموم کنه و افتخار کشتن شوالیه تاریکی رو تنها برای خودش داشته باشه. از طرف دیگه از اونجایی که پلیس خدمتگزار گاتهام همیشه حواسش به همه چی هست، این کلی بازی جوکر از چشمشون دور نمیمونه و اونا هم به سرعت سر صحنه حاضر میشن. که البته جوکر هم برای اینکه حواس پلیس رو پرت کنه از یکی از اون ایده های بکرش استفاده میکنه و هارلی رو با لگد از پنجره ساختمون پرت میکنه پایین. حالا اگه یه درصد فکر کردید که به عمق مریض بودن این رابطه پی بردید، بذارید یه لحظه دلاتونو ببرم به یه قسمت از کتابای کمیک سویساد اسکواد. هارلی و همکاراته یه مأموریت عادی سویساد اسکواد مشغول قلقم کردن یه استادیوم پر آدمن، و همین وسط هارلی میشنوه که جوکر نه تنها مرده بلکه پوستش رو زنده زنده کندن و پوست صورتش هم تو ایستگاه پلیس گاتهام نگهداری میشه. حالا اینکه کدوم پلیس سالمی این کارو کرده رو میذاریم کنار و به این میپردازیم که هارلی بلافاصله بعد از تموم شدن مأموریت غیبش میزنه، و از اونجایی که اعضای تیم سویساد اسکواد اصلا حق ندارن همینجوری الکی غیب بشن و اصلا چه معنی داره دختر همینجوری غیب بشه و مردم چی میگن، مأموریت بعدی اسکواد میشه برگردوندن زنده یا مرده هارلی کوین. تیم به رهبری ددشات را میفته سمت ایستگاه پلیس گاتهام، چون همه از جمله شنونده های در حد این پادکست هم مطمئنن که هارلی اونجاست. توی ایستگاه پلیس هارلی تمام اعضای اسکواد رو تار و مار میکنه و ددشات رو میبره طبقه منفی 1 و روی یه صندلی دست و پاش رو میبنده. بعدش هم طی یه اقدام کیوت و عاشقانه پوست صورت جوکر رو میذاره رو صورت ددشات و شروع میکنه باهاش حرف زدن. ددشات هم از اونجایی که اسم میکنه الان زمان مناسبی برای مخالفت با هارلی نیست، میره تو نقش جوکر رو از زبون اون حرف میزنه. البته کاش ماجرا فقط به حرف زدن ختم میشد. بعد از چند تا جمله هارلی طی یه حرکت انتحاری تصمیم میگیره لب و لوبو بگیره، چون خودش میدونه خوبه. اینجا لازم اشاره کنم که ددشات یه اخلاق بدی داره. اونم اینه که هر لحظه ممکنه از یه جاییش یه اسلحه‌ای در بیاره و بهتون شلیک کنه. تو این داستان هم همین اتفاق میفته و ددشات قبل اینکه فانتزی بازیای هارلی به جاهای باریک‌تر برسه، با یکی از همین اسلحه‌ها بهش شلیک میکنه. البته هارلی از این اتفاق جون سالم به در میبره و فقط زخمی میشه. نگران نباشید. با اینکه هارلی کوین اولین بار به عنوان دوست دختر جوکر معرفی میشه، اما در طول سالهای بعد به طور کامل از زیر سایه آقاشون میاد بیرون و به عنوان یه شخصیت مستقل کلی داستان واسه خودش تجربه میکنه و با آدما، ببخشید، با شخصیت‌های دیگه‌ای که حالا همشون هم خیلی هم آدم نبودن، وارد روابط عاشقانه میشه. از جمله با پویزن آیوی که هم دوست صمیمی هارلیه، هم توی مقاطعی باهاش رابطه عاشقانه داره. هر وقت کسی بهتون گفته تا دوست نمیتونن با هم رابطه داشته باشن، براشون هارلی و آیوی رو مثال بزنید و مثل پلنگ از فرنزون بپرید بیرون. هارلی ماجراهای زیادی با پویزن آیوی داره، حتی شاید بیشتر از جوکر. تو سری کمیکای گاتام سیتی سایرنز، هارلی همراه با پویزن آیوی و کتوومن یه خونه خفن دارن که توش حسابی اشرافی زندگی میکنن و تقریبا سرشون تو کار خودشونه. توی این سری داستانا این دخترها در واقع شخصیت‌های مثبت داستانن و به روش خودشون دنبال مبارزه با خلافکارای گاتامن و برای این کار گاهی از ریدلر هم کمک میگیرن که اونم اتفاقا توبه کرده و به عنوان کارآگاه مشغول فعالیته. آخرالزمان شده. توی گروه سه نفره گاتام سیتی سایرنز، هارلی سرخوش‌ترین و ساده‌لوح‌ترینه. در واقع توی هر گروه هر چند نفره هارلی سرخوش‌ترین و ساده‌لوح‌ترینه. اصلا یکی از مهمترین چیزایی که شخصیت هارلی کوین رو جذاب می‌کنه همین صاف بودنشه. این آدم توی تمام احساساتش صادق و رو راسته، چه توی خشم و عصبانیت، چه توی عواطف عاشقانه‌اش. اما این صاف بودن توی احساس خشم معمولاً به خشونت شدید و بی‌پرده ختم میشه که در نهایت دهن طرف مقابلش رو مثل احساسات خودش صاف می‌کنه. هارلی کوین تو نوجوانی قهرمان ژیمناستیک بوده. برای همینم تو درگیری‌های فیزیکی با سرعت عمل زیاد و انعطاف بالا و لگدای آکروباتیک از حریفاش پذیرایی می‌کنه. با اینکه معمولاً با یه پتک بزرگ چوبی یا تو تصویرهای جدیدتر با یه چوب بیسبال دیده میشه، اما اگه دلش بخواد کسی رو زمین گیر کنه از هر سلاحی که دور و برش باشه استفاده می‌کنه. البته به غیر از بی‌توجهی که می‌دونید کشنده‌ترین سلاح بشریته. حالا که از خوشونت هارلی کوین حرف زدیم، بذارید از اون روی سکم حرف بزنیم. مهربونی‌های عجیب غریب هارلی هم از نظر شدت و بی‌پروایی دست کمی از وحشی بازی‌هاش نداره. مثلا یه روز یه پیرزن تو خونه سالمندان پیش هارلی درد دل می‌کنه و از خانواده‌اش گله می‌کنه که بهش سر نمی‌زنن و فلان. این حرفای پیرزن ابرقهرمان درون هارلی رو بد جوری بیدار می‌کنه. هارلی از شنیدن این حرف برآشفته میشه. با عجله میره سراغ فایل‌های آسایشگاه و آدرس خانواده پیرزن رو پیدا می‌کنه. لباس فرم سفیدش رو چوب لباسی آویزون میکنه، پاشنه‌های کفشای دلقکیش رو ور میکشه، سوپرمن وار به سمت خونه خانواده پیرزن میشه تا و بعد از اینکه خونه رو با بولدوزر رو سرشون خراب میکنه، تمام اعضای خانواده رو میبره کنار دریا و یکی یکی با دست و پای بسته از بالای اسکله پرتشون میکنه پایین. البته آخرش هم معلوم میشه که هارلی اشتباه کرده و مادر بزرگ عزیز آلزایمر داشته و از ملاقاتای منظم خانواده چیزی تو حافظش نمیمونده. هارلی بعد از فهمیدن این قضیه تصمیم میگیره که اون خانواده رو از غرق شدن نجات بده، اما میبینه که سطح آب دریا به خاطر جزرومت پایین رفته و خانواده خوش شانس همه به جای دریا افتادن توی ساحل شنی. همونطور که میبینید هارلی کوین احساساتش رو مثل دختر بچه 5 ساله کف دستش میگیره و همزمان میتونه خیلی خیلی مهربون و خیلی خیلی هم بی‌رحم باشه. مثلا وقتی میبینیم که داره دندونای یه بخت برگشتی و لگد خورد میکنه، میدونیم که ممکنه همین الان کنار خیابون یه بچه گربه ببینه و مودش کلن بوجی موجی بشه. همین چیزاست که شخصیت هارلی رو برای همه جذاب میکنه، حتی برای دشمناش. دشمنای هارلی کوین از جمله بتمن هیچ وقت باش وارد خصومت شخصی نمیشن و حتی توی موقعیتایی باش همکاری میکنن. هرچند که خود هارلی هم مرتب بین شخصیت خوب و شخصیت بد داستان بودن در حال تاب خوردنه. از دوست دختر شاهزاده دلقک دنیای خلاف تا فعال حقوق حیوانات، از عضو خونخوار سویساد اسکواد تا مددکار خانه سالمندان. اگه به شخصیت هارلی کوین علاقه من شدین و دلتون میخواد بیشتر در موردش بدونید، میتونید تو کانال تلگرام کومیکولوژی به آرشیو نسبتاً کاملی از کمیک، فیلم، سریال و انیمیشنایی که توشون حضور داشته دسترسی پیدا کنید. امیدوارم از این اپیزود لذت در حد رو برده باشید و اونو برای آشنایی کسایی که به کمیک علاقه‌مندن تو شبکه‌های اجتماعیتون به اشتراک بذارید. اگه انتقاد و پیشنهادی هم برای بهتر شدن پادکست دارید، میتونید از طریق پیج توییتر، پیج اینستا یا کانال تلگرام کومیکولوژی باهامون در میون بذارید. و در نهایت اینکه شما میتونید پادکست کومیکولوژی رو تو اپلیکیشن‌های پادکست مثل اپل پادکست، شنوتو، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن‌ها پیدا کنید. تا اپیزود بعدی، صاف باشید.